أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الانبیاء و المرسلین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله طیبین الطاهرین لا سیما ناموس الدهر امام العصر روحی و ارواح العالمین تو را به مقدم الفدا. جلسات قبل بحث ما درباره قوه شهوانیه انسان رسید به بحث شیطان که سه جلسه درباره این موجودی که مخلوق خداست سخن گفتیم. بحث ما در این باره پایان نیافته و این جلسه رو هم اختصاص میدیم به بحث شیطان و ابلیس که انشاءالله خداوند عنایت کند بتوانیم تا اندازه‌ای با این پدیده الهی آشنا بشیم. وقتی که سخن از شیطان به وجود میاد، ما او را موجودی پلید مبتذل تصور میکنیم و برامون ساده ترین موضوع قلمداد میشه. برای ما شیطان موجودی آشنا و روشن و آشکار و بدون اینکه احساس بکنیم درباره شناخت این موجود ابهامی داشته باشیم و از طرفی دیگر درباره شناخت این موجود خانگی اعتنایی نمی کنیم. اینقدری که حساسیت داریم نسبت به کامپیوتر خود که یه ویروسی داخل کامپیوتر نشه، نسبت به این دشمن خانگی خودمون اون حساسیت بالا رو نداریم. اگر یه مریضی کوچکی به سراغ ما بیاد، مراقبت‌های ویژه‌ای انجام میدیم. اما نسبت به این موجود، اونچنان مراقبتی هم نداریم. اونچنان ایمنی هم نداریم. این دشمن از اون روزی که بشر پیدا شده، با بشر همراه شده و اگر یوم معلوم رو به تفسیر بعضی از مفسرین روز قیامت قلمداد بکنیم تا اون روز هست و حرفایی هم که اون روز تحویل ما میده، ما در جلسه قبل بعضی از اون حرفا رو زدیم. اما واقعا درباره این موجود چقدر آشنایی داریم؟ چقدر پرسش داریم؟ به یه سری از پرسش هایی که ممکنه به یه ذهن به اصطلاح جوالی وارد بشه اینجا من اشاره میکنم. واقعا خدا چرا این ابلیس رو آفریده؟ خدا که میدونست این ابلیس چه میکنه و چه بلایی در دنیا درست میکنه که امروز میبینیم از ناحیه این ابلیس انفجاری توی عراق صورت میگیره و اینقدر مردم کشته میشن، اینا ریشش به این موجود برمیگرده. خدا که میدونست این کارا رو میکنه، چرا خلقش کرد؟ خب این که جن بود، از آتش خلق شده بود، چرا اصلا بردتش تو ملائکه، داخل ملائکه خودش کرد، با ملائکه محشورش کرد؟ این هم یه سوالیست که شاید مطرح باشه. با اینکه خدا میدونست این موجود اطاعتشو نمی کنه، چرا امر به سجدش کرد؟ گفت برید آدم رو سجده کنید. فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. حالا یه اشاره کنم، شما فهم کنید حاضر شده توبه کنه یا نه. یعنی وقتی شما تو تاریخ پیامبران میرید، جایی از تاریخ پیامبران رو سراغ دارید که ابلیس خواهان توبه باشه؟ شما جایی سراغ دارید شنیدید یا نه مثلا ابلیس تصمیم گرفته باشه به طور جدی توبه کنه؟ کی شنیده؟ کی اطلاعی داره؟ کی از این تاریخ میتونه مطلبی بگه؟ اون چیزی که من تو تاریخ دیدم، رفت خدمت حضرت موسی علیه السلام، گفت میخوام توبه کنم، من از تو یه پیغمبر که اینقدر مقام بالایی داری میخوام بیای شفاعت منو بکنی تا من توبه کنم. موسی هم رفت به درگاه الهی گفت خدایا بالاخره این ابلیس تصمیم توبه گرفته، منم اومدم واسطه شدم. خدای متعال فرمود که حالا که تو واسطه شدی اشکالی نداره، توبهش قبول، مشروطه بر این که بره بر قبر آدم سجده کنه. موسی اومد برگشت پیشش گفت آی شیطون، به خدا عرض کردم میخوای توبه کنی، قبول میکنه خدا، اما یه شرطی داره، میگه باید بر قبر این آدم سجده کنی. گفت که من وقتی زنده بود ارزشی داشت، ولی سجده نکردم، حالا که از دنیا رفته من برم سر قبرش، نه من هرگز این کارو نمیکنم. بعدش حاضر شد به خاطر این کاری که حضرت موسی انجام داده یه پاداشی به موسی بده. با موسی تو در حق من خوبی کردی، به گردنم حقی پیدا کردی، میخوام به تو نصیحت بکنم، در سه جا به یاد من باش تا هلاک نشی، اگر به یاد من بیفتی هلاک نمیشی. یه جاش اینه که وقتی غضبناک میشی، دیدید آدم از حال عادی خارج میشه، چشاش خون میگیره، دیگه هیچی متوجه نیست، دیگه حاضره هر کی جلوش اومد بزنه لتو پارش کنه، توی خونه ممکنه سرویس چینی رو برداره محکم بزنه به زمین بشکنه، از خونه میخواد بره بیرون، داره خونه رو تا قدرت داره محکم میکوبه و میره بیرون. اون در چه تقصیری داره؟ این نصیحت رو به حضرت موسی کرد، گفت وقتی غضبناک میشی به یاد من باش تا هلاک نشی. چون حالا بحث بعدیمون هم میرسه به این قوه غضبیه. وقتی که تو جنگ وارد میشی به یاد من باش، چون من کاری میکنم که کسی که تو جنگ وارد میشه اونجا به یاد زن و بچهش بیفته. ببینید طرف وقتی که داره زندگی میکنه خیلی هواشون نداره، ولی وقتی فاصله میگیره میدونه دیگه ممکنه پیش اینا بر نگرده، دیگه اون موقع زن و بچه همه جلو چشمشه. سوم این که وقتی با زن نامحرم قرار میگیری سعی کن در خلوت نباشی، چون اونجا اگر به فکر من باشی من اونجا حضور دارم، به وسوسه خودم رو میکنم. حالا خدا میدونست این شیطان سجده نمیکنه، چطور شد امر به سجده کرد؟ سوال بعدی ممکنه پیش بیاد که خدا چرا موفق به سجدهش نکرد و گمراهش کرد؟ اونم یه سوال. سوال بعدی چرا بعد از نافرمانی هلاکش نکرد؟ خب اینا باز سوالاتی است که الان تو ذهن شما هر کدوم ممکنه یه جوابی هم داشته باشه. انشاءالله اگر وقت کردیم بحث رو باز میگذاریم برای جواب دادن. سوال دیگه ممکنه پیش بیاد چرا تا روز قیامت بهش مهلت داد؟ حالا ما اگر روز معلوم و طبق بحث جلسه قبلمون بذاریم روز قیامت، چرا تا اون روز بین شیطان مهلت داد؟ اینجور بیفته به جون آدم ها و هر کار میخواد بکنه. عین خون تو سرتاسر وجود انسان رو بگیره. چرا مانند خون اصلا تو سرتاسر وجود آدم قرارش داد و بر آدم مسلطش کرد؟ اینم یه سؤاله. چرا اومد یه سری لشکر در اختیارش قرار داد و بر تمام حیات انسانی مسلطش کرد؟ چرا اینو اومد اصلا از دیدگاه انسان پنهانش کرد که انسان نبیندش؟ همه جا میاد خودشو حاضر میکنه، همه جا هست. شما جایی سراغ دارید که اصلا شیطان مثلا نبوده باشه یه اتفاقی بیفته؟ بله، مثلا تو تاریخ یه جایی باشه الان همین جا هم هست، حالا یا خودش یا یارانش. درباره تولد حضرت عیسی علیه السلام من اونجا تو تاریخ دیدم که وقتی که عیسی متولد شد یه سری از یاران ابلیس اومدن گفتن که یا ابلیس، رفتیم توی بتخانه دیدیم بتها کلشون کنده شده، باید یه اتفاقی افتاده باشه. گفت برید بگردید ببینید چه خبره. سرتاسر عالم رو گشتن، شیاطین برگشتن اومدن گفتن که ما هیچ ندیدیم، این بوتا علکی کلشون کنده نشده بیفته. گفت خودم میرم. اینو مرحوم فیض کاشانی تو محجة البیضا آورده. محجة البیضا کتابی است که در علم اخلاق نوشته شده، تهذیب علم اخلاق غزالی. میگه خودش اومد توی دنیا یه گشتی زد و سری برگشت گفت فرزندی متولد شده، ما هر فرزندی متولد میشد حضور داشتیم، خبر داشتیم، از همه اوضاع و جریانات با اطلاع بودیم، یه فرزندی متولد شد و این از چشم ما مخفی ماند. و اونم حضرت عیسی بود. لشکریانش رو دور خودش جمع کرد و حالا چه مشورتی میدید باید چیکار بکنیم؟ گفت من بلدم راهشو. عجله رو به اونها تزریق میکنیم. اینها از هم بخون سبقت بگیرن جلو بزنن. شما الان ببینید چه سبقتی توی دنیا طلبی نسبت به یک دیگر داریم. همه میخواییم از هم جلو بزنیم. یعنی اصلا شده یه چیز بسیار زیبا، کسی که بتونه رقباشو از میدان بیرون کنه خودش نبض اقتصادی کار رو به عهده بگیره، یه چیز زیباست. اینا رو زیبا میکنه دیگه. کسی که بتونه به هر نحوی شده چلک حقه پیاده بکنه تا این افراد با هم اینجور مبارزه بکنن. عجله رو تزریق کرد. شما باور میکنید مثلا یه پدر خانم نسبت به دامادش حسادت ببرسه به خاطر که دامادی خورده و از دامادیش خوب شده، از این پدر خانم جلو زده، آخر زندگی اینها رو به فتنه بگشونه؟ پس خدا چرا اینو از چشما پنهان کرد؟ اینم یه سوال. چرا به همه کمک کرد ولی اونو کمکش دیگه نکرد؟ بله این انسان مدتها تو راهش هم میره، خدا کمکش میکنه. الان شما تو این جلسه یه بارقه ای از کمک الهی است. یه شرایطی فراهم بشه در مسیر او قرار بگیریم. سمت او هم واحده، بقیه سرات ها راه او نیست. عبدالله ابن مسعود یه روایتی رو از قول پیامبر نقل میکنه، پیامبر اومد یه خط کشید به صورت مستقیم، گویی خط راه خداست. همه راه‌های دیگه راه‌های شیطانه. امروز میان میگن آقا هم راه‌های به سمت خدا بسیار است. نه یه راه. خودش هم تو سوره انعام آیه 156 میگه. میگه و ان هاذا صراطی مستقیما. راه من مستقیمه. فتبعوه ولا تتبعوا السبل. راه‌های مختلف رو تبعیت نکنید. پیامبر فرمود یه راهه، قرآن هم میگه یه راهه. یه فیلمی ساخته بودن به نام مارمولک، خیلی از شما هم دیدیدش. اشکال تو اون نبود حالا یه روحانی اومده مثلا یه نفر لباس رو، نه اوناش اتفاقا شیرین و جالبه. اشکال تو اینه که نه، راه‌های به سمت خدا متعدد است و این اشکالاتش اینه. قرآن میگه، قرآن میگه فتبعوه ولا تتبعوا السبل. راه‌های مختلف رو طی نکنید، تبعیت نکنید. سبل جمع سبیله، سبیل یعنی راه. شیطان نتونست دیگه موفق بشه، ولی آدم موفق میشه. یه آدم هر چی گناه بکنه قابل برگشته، قابل برگشته. نمیدونم شما این داستان شعوانه رو شنیدید؟ شعوانه یه فردی بود گناهکار، یه خانمی بود فاحشه، مغنیه در بصره، کلی هم خانم دورش بودن. این میتوانست گناه رو به جامعه اون شهر تزریق میکرد. یعنی به راحتی عبد شیطان بود. داریم امروز فراوونن، اگر اون روز یه شعبانه بود امروز خیلی داریم. تلویزیون ها رو برید هر کانال میزنید، ایکس در فلان شهر، ایگرگ در فلان شهر، یه رقصی هم ازش نشون میده، یه قری هم ازش نشون میده و همه هم بلیتش هم 50 دلار، 80 دلار، 100 دلار، سلطان چیچی، بانوی فلان، از این حرفا، از این چرندیات. مردم هم دست و پا میشکنن اون وقتی که میاد اون صحنه کنک این فرشته نجات بشریت مسجد خدا. چایی هم بهشون میدن، بعضی شبا غذای مجانی هم هست. نه، طالب نداره، نداره. این مصیبتی که بشریت امروز گرفتارش شده. شعبانی همچی کسی بود دیگه، زبانزد جامعه بصره بود. این آدم وقتی که میرفت همیشه کلی کنیز دورشو، این طرف اون طرف، شعبانه با فلانیا، شعبانه با کی، شعبانه با کی. یه روز از یه جایی دوش رد میشد، دید از توی خونه ای داره صدای گریه میاد. گوه ها تو شهر کسی نمارده، صدای ناله از تو خونه چیه؟ کی هم دارن ناله میکنن؟ به یکی از کنیزا گو برو تو ببین چه خبره. کنیز اومد برنگشت، گو برنگشت تو برو داخل ببین چه خبره. نفر بعدی رفت برنگشت، این دربون زد و کنیز یکی یکی رفتن داخل برنگشتن. خودش گو برم برم چه خبره. رفت دید یه منبر کوچولویه، یه 10-20 نفر هم نشستن، یه آقای هم بالای منبره داره برای مردم از قرآن میگه، اونا هم دارن گریه میکنن و ناله میکنن. این هم اونجا نشست و ببینه چی دارن میگن اینا. بالاخره این هم برای اون یه تنوعیه دیگه، تو این فضا هم قرار بگیره. دید این آقایی که بالا منبره داره از سوره فرقان آیه 12 رو میخونه. اذا رأت هم مکان بعید سمعوا لها تغیزا و زفیرا. جهنم وقتی که از اون دور گناهکارا رو میبینه نعره میکشه و به صورت فریاد اینها رو به طرف خودش میکشونه. دیدید یه حیوان درنده میبینه تومه رو چجوری به طرفش نعره میکشه میره؟ گناهکار که وارد جهنم میشه اینجوری جهنم بهش حمله میکنه. هنوز وارد، یعنی اون دم در میکشیدش تو دیگه. معنای آیه قرآن اینه. و اذا القوا منها مکانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقتی که این آدم با اون قله‌هایی که بهش آویزونه جهنم گیرش میندازه، زیقن در یه مکان تنگی گیرش میاره، این آتش روش قرار میگیره، این اونجا هنالک ثبورا بلند میگه وا ویلا، از با تمام وجود یه نعره ای سر میده و ویلا از وحشت. لا تد الیام فبورا، لا تد الیام فبورا واحدا. قرآن میگه که دیگه امروز یه بار نگو واویلا، ود او فبورا کثیرا. اینجا باید واویلاهای زیاد بگی. واقعا اینقدر این لذت‌های دنیا زیر پوستمون آب دوونده، تراوت بهمون داده، اصلا باور نداریم که یه روزی میارنمون سراغ حساب و کتاب و رسیدگی میکنن به کارامون، برنامه هامون. افسار پاره کردیم، عبد خدا نیستیم. یه شعبانه یه فاحشه اومده نشسته، او آقا داره یه آیاتو میخونه. قل ازالک خیرون ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء و مصيرا. میگه اینجوری براتون دیگه خوبه؟ یا اون بهشتی که ما وعده میدادیم و متقون می اومدن عمل میکردن دستورات ما را، جمعیت ناله میکردن. یه مرتبه شعبانه بلند شد و حاج آقا هر چی آدم گناه بکنه میبخشن. اون آقا فرمود بله، حتی اگر گناهش اندازه شعبانه هم باشه میبخشنش. خب شعبانه منم. نالش توی اون جلسه بلند شد. بعد دیگه اومد بیرون، هر چی مال و منال از این راه ها جمع کرده بود، چون یه راهی هم هست که بعضی ها خوب پول از توش در میارن، او به ثروت میرسن. هر چی پول هم داره برده بود گذاشت در راه خدا و داد، شد فقیر. فقط با این پول یه مقداریشو گذاشت یه معبدی ساخت. دیگه میرفت توی آفتاب، در مقابل آفتاب عبادت میکرد. کاری کرد که آفتاب تمام این پوست بدنشو از بین ببره. دیگه کاری کرد که این گوشتاش بریزه در اثر روزه های زیاد و نخوردن و نخوردن و نخوردن. یه روز اومد تو حموم، دید خیلی لاغر شده، ضعیف شده. اون شعبانه زیبا که نامش این طرف اون طرف، زن زیبای بصره قلمداد می شده، یه نگاهی بهش کرد، به خودش کرد، گفت تو دنیا یه ذره از این مشکلات دنیا رو نتونست بدنه تحمل کنی، اینجوری شدی شعبانه، آخرت می خواهی چی کار بکنی؟ اونجا چجوری میخوای تحمل کنی؟ همینجور با خودش رو کرد حرف زدن. یه مرتبه یه صدایی پیچید اونجا که بهش میگه ای شعبانه، تو از درگاه ما دور نشو، ملازم درگاه ما باش و مترس تا ببینی فردای قیامت کار تو چه خواهد شد. اون بهشتی که برای متقین قرآن وعده داده شد از متقین، شد از اولیا، شد کسی که درس اخلاق میگفت جمع میشدن عده‌ای، عشق میریختن سر درسش، خیلی ها هدایت شدن به وسیله این خانم با این وعظ. والبیم باید یه بحثی هم بکنیم که واقعا ابلیس خودشو مخفی میکنه، افراد دنبال خودش میکشونه. امروز هم خیلی قوی تر از گذشته، چون اکثر رسانه ها در اختیارشن، فیلم ها در اختیارشن، زن مهمترین ابزارشه. خودش هم گفته تو روایتی که پیامبر فرمود که ابزار من مثلا از طریق زن هاست. شما ببینید امروز بیشتر تبلیغات از طریق زن ها ارائه میشه. خدا بشر رو کمک میکنه دیگه، شیطان از ناحیه خدا قابل کمک نیست، ولی انسان اگر شعبانه هم باشه کمک میشه. چرا اینجوریه؟ چرا خداوند اسرار خلقت خودشو بر این ابلیس پوشیده نکرده؟ همه اسرار خلقتشو بر او آشکار کرده تا او بتونه به راحتی با اطلاعات کافی کار خودشو انجام بده. دیدید اونایی که تو مارکت اطلاعات کافی دارن خوب میتونن جلو برن، اونایی که اطلاعات ندارن زمین میخورن. این ابلیس همه اطلاعات رو داره. یه سوال دیگه، با این که این موجود دشمن خدا بود چجوری با خدا حرف زد؟ به خدا هم باش حرف زد؟ آیا معجزه بوده؟ آیا از راه یه علائمی بوده؟ ابلیس از طریق اون علائم پی برده که خدا چی میخواد بگه؟ چجوری اصلا این وارد بهش شده بود؟ اونجا بره سراغ حضرت آدم؟ این بهشت کدوم بهشته؟ کجا بوده؟ چجوری بوده؟ دم یه سواله. چجوری تو بهشت که مکان قربه اونجا یه موجودی بتونه وسوسه کنه و اوضاع بهشت رو به هم بریزه؟ دم یه سوالیست که قابل توجهه. چطوری تو بهشت اصلا گناه واقع میشه؟ چطوری تو بهشت دروغ گفته میشه؟ با اینکه حرفاش مخالف دستور خدا بود چجوری آدم پذیرفت؟ یه پیغمبر خدا همجور راحت بپذیره و گوش به حرف شیطون بکنه تا از بهش رانده بشه؟ با اینکه آدم در زمره پیغمبران بوده، میگن میشه پیغمبر معصیت بکنه؟ ما معتقدیم، یعنی این تفکر ماست مسلمین، میگیم اگر کسی توبه کرد میشه مثل روز اول. خب آدم که توبه کرد چرا به بهش برنگشت؟ اینجا در مقابل این سوالات من نگاه کردم خیلی از مفسرین اصلا وارد نشدن و بعضی هم که با بعضی از این سوالات مواجه شدن توی تفسیرهاشون راه‌های مختلفی رفتن، بعضی ها راه اشتباه رفتن. مثلا فرض کنید توی تفسیر المنار جلد 1 صفحه 282 و 267 و جلد 8ش صفحه 353 اومده گفته که این ابلیس یه قوهیه که آدمی رو به شر و فساد دعوت میکنه. ابلیس یه موجودی بیرون نیست، بلکه در درون انسان یه قوهیست. غیر از این قوهایی که نام برده شده بهش میگیم ابلیس. یا بعضی از مفسرین دیگه اومدن گفتن که اینجا آدم یه آدم نوعی بوده، این اون آدم پیغمبر نبوده. بعضی ها اومدن گفتن این داستان یه داستان خیالیه، قرآن یه داستان خیالی رو به ما ارائه کرده. بعضی ها اومدن گفتن که صدور فعل قبیح از خداوند جائزه، حتما بنا نیست که از خدا خیر صادر بشه. بعضی ها اومدن برای اینکه توجیه بکنن تا بتونن جوابی داده باشن گفتن اصلا انبیا کی گفته نمیتونن گناه بکنن؟ انبیا میتونن گناه بکنن. اینا تو تفسیراشون هست، اگر خواستید من دقیق میتونم بگم تو کدوم تفسیر با چه آدرسی ای حرف زده. بعضی ها اومدن گفتن انبیا قبل از اینکه مبعوث بشن معصوم نبودن، بعد از بعثت معصوم شدن. بعضی آمودن گفتن آقا این صحنه ها برای امتحان بوده. خب اینا در مجموع حرفای مفسرین اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم. دیگه وقت من الان تمومه، انشاءالله من تو جلسه بعد ادامه این بحث رو میدم و میریم سراغ آیات قرآن، از درون آیات قرآن در بیاریم واقعا ببینیم این موجود کیه، چیه، چه کار میکنه، از خدا فعل قبیح صادر میشه یا نمیشه، از خدا چجوری این موجود رو اینجوریش کرده، و با اون توضیحات به این سوالاتی که الان مطرح هست اگر به طور دقیق جلسه آینده رو گوش بدید انشاءالله به حول قوه الهی تا یه اندازه‌ای میتونیم از این بحث عبور بکنیم. وقت من تمام و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پایانم من دو سه تا مناجات رو به درگاه الهی میخونم براتون. الهی، کار آن دارد که با تو کاری دارد، و یار آن دارد که چون تو یاری دارد. الهی، از نزدیک نشانت می‌دهند و برتر از آنی، و دورت پندارند و نزدیکتر از جانی. هستی بخش جانهای جوان مردانی و حاضر دلهای ذاکرانی. ملکا، تو آنی که خود گفتی و چنان که گفتی آنی. الهی، در این درگاه همه ما نیازمند روزی باشیم که قطره ای از شراب محبت بر دل ما ریزی. الهی، ما به تو زنده ایم، هرگز کی میریم ما که به تو شادمانیم؟ کی اندوهگین شویم ما که به تو عزیزیم؟ هرگز چون ذلیل شویم؟ ای ز دردت خستگان را بوی درمان آمده، یاد تو مر عاشقان را راحت جان آمده. صد هزاران عاشق سرگشته بینم بر امید، در بیابان غمت الله گویان آمده. الهی، دریده که شوق طاعت افزون کند، و توفیقی ده که به بهشت رهنمون کند. الهی، دریده که در کار تو جان بازیم، و جانی ده که کار اون جهان سازیم. الهی، نفسی ده که حلقه بندگی تو گوش کند، و جانی ده که زهر حکمت تو نوش کند. الهی، دانایی ده که در راه نیفتیم، و بینایی ده که در چاه نیفتیم. الهی، دیده‌ای ده که جز تماشای ربوبیت تو نبیند، و دلی ده که غیر از مهر عبودیت تو مشاهده نکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.